زیادی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می کنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 120 نفر دیگر از هموطنان مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 81,183 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز دوشنبه 17 خرداد 1400 در اطلاعیه اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی از دیروز و امروز 4907 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 940 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 2,971,270 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 2,565,972 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. 3,687 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 20,812,819 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
سفری کنیم به یکی از استانهای کشورمون، استانهای جنوبی، استان هرمزگان، ببینیم که معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس برای ما چه خواهند گفت از شرایط همه‌گیری بیماری در استان تابعشون. آقای دکتر محمود حسین‌پور، سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران بسیار بزرگوارتون، و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گرفت که در خدمت شنوندگان بزرگوار باشم.
خیلی سپاسگزارم. جناب حسین‌پور، اوضاع احوال منطقه چطور از نظر موارد ابتلا؟ شیب نزولی دارید؟ صعودی دارید؟ شرایط چگونه است؟
همونطور که مستحضر هستید، استانهای جنوبی معمولا پیک بیماریمون در تابستان با بسته شدن درب و پنجره ها و روشن شدن کولرهای گازی اتفاق افتاد. سال قبل هم الگو تکرار شد. به دنبال دوره همیهایی که در ایام ماه مبارکه رمضان داشتیم و مراسمی که در استانهای جنوبی خیلی مفصلتر گرفته میشه، متاسفانه آمار ما از انتهای فروردین به بعد افزایشی شد. ما پیشبینی‌ها رو کرده بودیم، از قبل اطلاع رسانی رو انجام داده بودیم که بحث تخت‌های بیمارستانی، مراکز بهداشتی، درمان، این آمادگی رو خوشبختانه داشتیم. اما علی‌رغم همه تمهیداتی که هست و بود و هر حال که اصلا با گرم شدن هوا و محدودیت تهویه هوا، آمار ما متاسفانه افزایشی شد. سوش شایعی که ما توی استان داریم، بررسی که ما انجام دادیم، علارغم اینکه تو سوش دیگر هم در شرق و غرب استان شناسایی کردن که سوش هندی و انگلیسی و آفریقایی بود، اما سوش قالبی که الان در استان باعث همه گیری شده مثل سایر نقاط کشور، سوش انگلیسی هست که آمار ما را افزایش داده. من نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم، علارغم اینکه آمار ما به شدت افزایش داشت، اما خوشبختانه هنوز با سطح پیک سایر استان‌ها در زمان پیک خودشون فاصله داریم که باز این ناشی از همکاری خوب مردم بوده و امیدوار هستم با انسجام و هماهنگی که بین مردم و مدیران استانی هست بتونیم این رو هم انشالله با کمترین سختی بتونیم مدیریت کنیم. اما اگر که به هر دلیلی رعایت پروتکل ها مختل بشه یا مشکلی داشته باشیم، یا اینکه تعطیلی ها رو در واقع سهل‌انگاری بشه در رعایتش و محدودیت برگزاری تورهای سفر و پروازهای عمده که الان به استان داریم نتونیم اینها رو در واقع اعمال بکنیم، ممکنه دچار چالش بشه.
پس مشکل فعلیتون اینه که الان راه ها تردد مسافر زیاده نسبتاً.
دقیقاً، متاسفانه به خصوص در چند روز تعطیلی گذشته تورهای زیادی از استان‌های دیگه برای استان هرمزگان ساماندهی شده بود. خب ممنوعیت این تورها در اختیار استان هرمزگان نبود و جلوگیری از در واقع برگزاری تورها و همچنین پروازهای زیادی که متأسفانه انجام شد. حتی این نگرانی ما را بیشتر به این سمت می‌بره که ممکن این باعث انتقال ویروس از استان هرمزگان به سایر استان‌ها بشه. اما در کنارش به این نکته باید توجه بکنیم که سایر استان‌ها پیک خودشون رو دو ماه یا یک ماه قبل در واقع زدن و به نظر میاد که استانهای جنوبی و استانهای گرمسیر الان بیشتر در معرض خطر باشن و در آینده نزدیک خدای نکرده ممکنه این استانهای گرمسیر و جایی که به سمت صحرای بسته میرن دچار چالش میشن.
عجیبه با این شرایط آب و هوایی به نظر میرسید که یعنی ما تصورمون این بود که مسافر کمتر تمایل داشته باشه بیاد سمت جنوب.
بله متاسفانه به هر حال آب‌آوری مردم هم محدودیت هایی داره. به نظر میره اینقدر خسته شدن که خیلی از سختی های سفر و گرمای هوا رو خطرات کرونا
به جون خریدن. آقای دکتر چقدر موفق شدین واکسن بزنین تو منطقه؟
واکسن ما تقریبا نزدیک 65,000 نفر رو واکسن زدیم. در گروه بالای 80 سالمون بیش از 50% واکسن زدن و مابقی متاسفانه استقبال نکردن.
عجیبه.
ولی پیگیری داریم کنیم. ولی استقبال توی گروه 75-80 سال خیلی بهتر بود. بیش از 70% رو واکسن زدیم. و الان به دنبال توزیع پارت‌های جدید واکسن اونجا هستیم گروه بالای 65 سال اون رو کامل بکنیم.
چه با ترجمه که پرونده الکترونیک دارن حتما سالمندانتون بالای 80 سال.
بله بله.
یعنی مشخصه که این افراد اصولا پیگیری این چنینی دارین. حالا البته به هر حال واکسن با محدودیت ما الان مواجه هستیم تا ببینیم که ایرانی‌ها مجوز استرشون صادر میشه یا خیر. ولی واقعیت این هستش که اصلا پیگیری خاصی هم انجام میشه چون به هر حال ما هدفمون از واکسیناسیون کاهش میزان مرگ و میره که باید گروه آسیب پذیر جدی تر گرفته بشه.
ببینید ما چند تا کار رو انجام دادیم توی استان. یکی از طریق سامانه سیز و ثبت نام افراد که انجام شده بود همکاران مراقب سلامت ما رو با اونا تماس گرفتن و اونها رو تشویق کردن برای گرفتن واکسن. افرادی که سختی داشتن توی رفت آمد ما در منزلشون مراجعه کردن واکسن زدیم. در کنارش گفتیم ممکنه برخی از افراد در حال در سامانه سیف فترام نشده باشن از طریق مساجد و محلات فراخوان دادیم اونها را در مساجد ثبت نام کردیم و محلهای عمومی و از طرفی هم اعلام کردیم هر کس مراجعه بکنه به مراکز ما ولو اینکه در سامانه سیف ما ثبت نام نکرده باشه یا فراخوان براش نداده باشیم و در گروه سنی مسئول واکسن باشه یعنی بالای 70 سال ما بدون نوبت اونها را واکسن خواهیم زد. بنابراین سعی کردیم از طرق مختلف اطلاع رسانی رو داشته باشیم اما به نظر میرسه توی برخی گروه های سنی به هر حال یک مقاومتی در استفاده از واکسن در کل کشور و بلکه استان هرمزگان بود. البته میانگین تزریق واکسن ها توی این گروه های سنی در رنج نسبتا بالاتری نسبت به کشور هست در مجموع.
بله
اما به نظر میرسه حتی گروه سنی پایین تر برسیم این در واقع واکسیناسیون استقبال بیشتری خواهد شد.
امیدوارم واقعا همینطور باشه. به حال اونچه که واقعیت علمی دنیا در روش تاکید میکنه این هست که واکسن بزنید هر واکسنی که در دسترس هست. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر حسین پور برای همراهیتون با شنوندگان ما در رادیو سلامت. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم شما رو بخدا بزرگ.
خدا نگهدار. اینجا رادیو سلامت، برنامه پاسخگو. موضوع امروز ما انواع کمخونی در کودکان با حضور خانم دکتر فاطمه ملک فوق تخصص بیماری های خون در کودکان و تمایل داریم که شما هم پرسشاتون رو برای ما مطرح بفرمایید درباره انواع کمخونی از طریق شماره تلفن 2265-28-76 همینطور ارسال پیامک از طریق 30102. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر ملک که در استودیو حضور دارن. خانم دکتر اگر نکته‌ای باقی مونده در مورد انواع تالاسمی میرم گفتنی خیلی زیاده ما تا یه خودم موضوعش تخصصی پیچیده است. فقط آن چه که ضرورت داره مردم عزیزمون بشنفن در مورد تالاسمی. خب ما تو این بخش دیگه واقعا صحبتی نداریم که راجع به تلاسمی گفتنی خیلی زیاد هست، ولی ترجیح میدیم که برسیم به کمخونی فقر آهن، یکی دیگر از کمخونی های شایع که خب ضرورت داره با توجه به این که ما برنامه کشوری داریم برای دادن آهن تکمیلی به شیرخواران و کودکان و تأکید زیاد رو این که اون دورانی که باید تجویز بشه حتما والدین همراهی بکنن و کودکان استفاده بکنن از این آهن تکمیلی. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد کمخونی ناشی از فقر آهن، اشاره به این نکته جز ضروریات هست که در واقع نیمی از جمعیت جهان، یعنی در سنین کودکی رو عرض میکنم و شاید در خانم ها هم حالا میزان بروزش بالا هست به خاطر پروسه های خاص مربوط به خانم ها، اما در مورد اطفال یک چیزی حدود 30-50% جمعیت دنیا به نوعی از کمخونی فقر آهن رنج میبرن و بنابراین درمان اون یکی از ضروریات هست و تأمین منابع آهن کافی در رژیم غذایی کودکان و در سنین 6-2 سالگی استفاده از قطره آهن تکمیلی جزو ضروریاتیه که باید حتما به اون توجه بشه.
6 ماهگی تا 2 سالگی
دقیقاً، 6 ماهگی تا 2 سالگی حتما باید این اتفاق بیفته. متاسفانه خیلی از مواقع خانواده مواردی رو ذکر میکنن مثل سیاه شدن رنگ دندان ها و یا اینکه بچه تحمل نمی کنه و یا بر می گردونه این آهن رو و از دادن اون امتنا می کنن. اینها نباید اصلا مواردی باشه که بخواد مانع تجویز آهن بشه. همینجا از این فرصت استفاده می کنم که به گوش مردم عزیزمون این نکته رو برسونم که در واقع کمبود آهن، حالا غیر از اینی که باعث به وجود اومدن کمخونی در بچه میشه، با توجه به اثری که در آنزیم‌های مربوط به اختلالات عصبی شناختی مؤثر هست، در واقع کمبود اون در اختلالات شناختی و حتی عصبی میتونه تاثیرگذار باشه و عدم استفاده درست از اون در دراز مدت میتونه اختلالاتی رو در این زمینه به وجود بیاره که بعضی مواقع غیر قابل برگشت هست. بنابراین با یک امر ساده قطره آهن دادن شما میتونید سلامتی بچه‌تون رو از لحاظ متفاوتی، هم سلامتی فیزیکی و هم سلامتی عقلی و در واقع هوش اون رو اطلاع ببخشیم و نباید به خاطر این قضایا یک سختی که حالا در یک دوره کوتاه مدت ممکنه براتون داشته باشه از دادن اون امتناع کنین. اول اینکه شستن دندون‌ها از، یعنی یک آب زدن بهش میتونه از بروز این داستان جلوگیری کنه و این نباید مانع تجویز صحیح آهن باشه. در حال حاضر خوشبختانه در کشور ما انواع مختلف این آهن با مکانیزم های مختلف هم داره تولید میشه که اگر واقعا عدم تحمل برای یک بچه مطرح باشه، میشه طبق تجویز پزشک از انواع دیگه هم استفاده بشه و موردی از این لحاظ نداشته باشه. و از توجه به علائم اون خیلی مهمه.
خب دیستروژی و علائم اتفاقا خیلی پرسیدن، مثلا شرمنده عزیز گفتن یه پسر 6 ساله دارم که گاهی اوقات کف دست و پای زرد رنگ میشه، آیا این مربوط به کمخونیه؟
حقیقتا این جور سوال ها رو تلفنی نمیشه جواب داد، باید واقعا بچه مورد معاینه قرار بگیره و نکته ای که توجه به اون از ضروریات هست اینه که پیک بروز آنمی فقر آهن در واقع در دوره های جهش رشدیه که یکی از اونها همین پیک 6-2 سالگیه و زمان دیگه زمان بلوغ هست که اگر رژیم غذایی به اندازه کافی آهن نداشته باشه، حالا به دلایل متفاوت، اینکه حالا بچه تمایل به استفاده از فرآورده‌هایی که حاوی آهن زیاد هست نداره و بعضی از غذاها رو از خوردنشون، حالا اینها میتونه فرآورده‌های گوشتی باشه، میتونه انواع حبوبات باشه، خیلی تمایلی به استفاده از رژیم غذایی غنی از آهن نداشته باشن، احتمال به وجود اومدن این قضیه خب میتونه بالاتر باشه. یا مصرف زیاد چای بعد از غذا، خب این خودش یه عادت نادرستی هست که از مانع جذب آهن میشه و اون چیزی که تو مواد غذایی هم هست مانع از جذبش میشه. اما در مورد علائمش، خب حالا در بچهای کوچکتر اگر بخوایم بگیم میتونه سبب رنگ پریدگی بشه، اما رنگ پریدگی واقعا ممکنه همه مواقع مشاهده نشه به خاطر اینکه کمبود فقر آهن مکانیزم‌های جبرانی رو در بدن به کار میندازه که همونها باعث میشن که بدن به راحتی بتونه با اون کنار بیاد. اما در مورد رنگ پریدگی واقعا خانواده ممکنه متوجه نشن و افراد غریبه بیشتر متوجه این داستان بشن، با توجه به اینکه خب پدر و مادر دارن هر روز با بچه زندگی میکنن و شاید واقعا متوجه اون نشن. اما توجه در معاینه به شیارهای کف دستی به خصوص در بچه‌ها، معاینه ملتهمه و اینها میتونه کمک کننده باشه.
که معایناتی که خود پزشک انجام میده دیگه، نه وقتی پزشک.
دقیقاً. اما بیقراری، بی اشتهایی، عدم تحمل فعالیت‌های فیزیکی جزء مواردی هست که اگر که خانواده با اون مواجه بشه توصیه میشه که در رابطه با این قضیه حساس‌تر باشن و در صورت لزوم برای بررسی این داستان به پزشک مراجعه کنن.
خیلی سپاسگزارم. یه باورم مطرح کردیم. البته درباره یکی از انواع کمخونی ها که تالاسمی بود که خودش انواع مختلف داره و خانم دکتر فرمودن که شما به این باور پاسخ بدید که تالاسمی مینور آیا تهدید کننده یه حیات هست و نگران کننده است ابتلا به تالاسمی مینور. من چند تا از پیامک ها رو پاسخ بدم که عزیزان توجه کردن و جواب رو برای ما ارسال کردن. خانم ونوس که گفتن باور اشتباهه و همینطور شنونده عزیز دیگری با پیش شماره 0919-0741 چهار شماره آخرشون باز هم گفتن باور نادرسته. و در ادامه میخواییم بریم سراغ سایر پرسش های شما هموطنان عزیز، همینطور سوالاتی که درباره کمخونی فقر آهن برای ما ارسال شده. ضمن این که من یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمتون اعلام میکنم 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت، ما تا ساعت 16 در خدمتون هستیم. هنوز فرصت دارید راجع به انواع کمخونی از ما بپرسید. انقدر این روزها ما راجع به کووید 19 شنیدیم و کرونا، یه عده سایر مسائل سلامت رو مورد غفلت قرار دادن، یه عده سراغ حتی واکسیناسیون عادی فرزندانشون نمیرن. اینا مسائلی که باید بهش دقت داشته باشیم. ما به هر حال باید با این ویروس ادامه زندگی بدیم. امیدوارم که اگر واکسن در دسترستون هست حتما استفاده بکنید. ضمن اینکه سایر برنامه ریزی های سلامت برای افراد خانوادتون رو به فراموشی نسپارید. بنابراین میخوام که بیشتر از ما بپرسید راجع به کمخونی در کودکان، به خصوص که پایه‌ریزی سلامت فرزندان شما از سنین پایین هست. و 30102 هم برای ارسال پیامک های شما هموطنان نازنین.
واکسیناسیون فاز دوم علیه بیماری کووید 19 در کشور در مراحل پایانی است. واکسن های کرونای موجود کمترین عارضه را برای افراد ایجاد می کنند و مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستند. دکتر سید علیرضا ناجی، استاد تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری:
متأسفانه در دوران کرونا و به خصوص بعد از ورود واکسن به عرصه اون، هر روز ما شاهد اخبار و حرف و حدیث هایی هستیم که خب جایی تعیینشون مربوط میشه به همون در واقع ایجاد مغناطیس در بدن توسط واکسن هستش و همینطور صحبت هایی که از افراد دانشمند بزرگی که حالا صاحب جایزه نوبل هستن هم عنوان شده و میخوام که در خصوص همه اینها در موردشون صحبت کنیم. ابتدا میخوام بپردازم به موضوعی که توسط دانشمند فرانسوی عنوان شد که هر کسی که واکسن بزنه دو سال بعد میمیره. اولا که ما یک مطلبی رو قبل از اینکه به این موضوع پردازم باید در نظر بگیریم که ما حرفی رو از هر کسی و هر دانشمندی و هر شخص علمی اگر میشنویم نباید در بس قبول کنیم، بلکه در صحت سقم در واقع اون خبر و همینطور مطلب علمی که میگه باید در واقع جستجو کنیم. اولا که دو تا مطلب جالبی رو در این پیغام عنوان شده بود که اینکه واکسن ها میتونن باعث ایجاد در واقع واریانت ها بشن. خب در جواب این موضوع باید خدمتتون بگم که واریانت هایی که ما الان در حال حاضر میشناسیم در واقع واریانت هایی هستن که حتی قبل از به عرصه اومدن در واقع واکسن ها و مجوز استفاده عمومی اونها به وجود اومدن. مثلا واریانت های مختلفی که خیلی صحبتشون شنیدیم مثل G614D یا واریانت های که در دانمارک بوده که در راسوها دیده شده، واریانت هایی که واریانت بریتانیایی، واریانت آفریقای جنوبی، واریانت برزیلی، همه اینها در زمانی بودی که خب ما اصلا واکسن رو مصرف نمی کرد. در این موضوع نیست، بلکه تغییرات و ایجاد واریانت در ویروس ها به خاطر اون روند تکاملی و تغییرپذیری اونها هستش که به وجود میاد در اثر گردش بالا و اینکه موتاسیون هایی در اونها به وجود میاد که میتونه مزیت هایی رو در انتقال بیشتر و یا مقاومت نسبت به حالا به سیستم ایمنی میتونه به وجود بیاد. پس این مطلب نیست.
آنتیبادی های واکسن کرونا باعث افزایش بیماری نمی شود.
در بعضی از عفونت های ویروسی این مکانیسم افزایش در واقع بیماریزایی و شدت پیدا کردن بیماریزایی به توسط آنتیبادی ها داری، اما در مورد کرونا ویروس سارس کوو 2 عامل کووید 19 همچین چیزی رو نمی بینی. پس این هم کاملا صحت نداره. و اینکه افراد بعد از زدن واکسن دو سال بعد میمیرن، من نمیدونم بر اساس چه مدرک و یا دلیلی این رو میگن که پیش بینی های دو ساله رو میکنن. کاملا در واقع این حرفایی هستش که فقط به فقط برای ایجاد در واقع ذهن بد نسبت به واکسن است. خب من شما رو و دوستان عزیز رو ارجاع میدم به موفقیت های بسیار بسیار زیادی که کشورهای مختلف با استفاده کردن از واکسن به دست آوردن. ما الان در حال حاضر بیش از 1,700,000,000 دوز، اگر من اشتباه نکنم حالا طبق آخرین خبرها، در دنیا واکسن زده شده و این خارق‌العاده است، به خصوص در کشورهایی که در واقع میبینیم که مزیت های استفاده از واکسن رو به عینه به دیگران نشون میدن و ما هم میبینیم، مثل کشوری مثل انگلستان که میبینیم که حالا ممکنه که تعداد موارد مثبتشون در روز وجود داشته باشه، اما تعداد مرگ و میرشون در بعضی از روزها به صفر میرسه، آی سی هاشون خالی شده علارغم تمامی وریانت هایی که در واقع در کشورهاشون وارد شده، اما میبینیم که این وریانت ها در میزان مرگ و میرشون تأثیری نمیذارن.
خوشبختانه از هفته آینده امکان واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی کرونا فراهم است و امیدواریم تا اوایل مهر ماه سال جاری کل جمعیت کشور واکسینه شوند.
ادامه برنامه پاسخگو رو تقدیمتون میکنیم. یکی از عزیزان هموطن پرسیدن که میتونن مشارکت داشته باشن تو انتخاب سوژه های برنامه. حتما شما میتونید نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. آقای دکتر امینی از داروسازان بزرگواری که شنونده این لحظه ما هستن، همینطور شنوندگان عزیز دیگرمون، از نیازهاتون برای ما بگید، سوژه هایی که مورد نظر شماست حتما در برنامه پاسخگو مشاور برنامه و تایید کننده برنامه در نظر میگیرن اولویتی که شما مطرح کردین. اما میخوایم بریم سراغ سوالات و پرسش ها رو بشنویم، چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک.
سلام، من از خانم دکتر این هستش که آیا کمخونه هایی که در دوران کودکی اگر وجود داشتن، آیا این رو ممکنه در ادامه دوران نوجوانی و بزرگسالی هم ادامه پیدا بکنن؟ این رو مثلا برای کسی که خانم جوان عوض بیشتری داشته باشه یا همون رو حفظ کنه و بدتر بشه؟ و آیا اون اگر مثلا اصلا هنشون استفاده نکرده بودن، این تاثیر خاصی رو میتونه روی افراد بگذاره عدم درمانش یا خیر؟ و چه بگیری های نیاز هست؟ با تشکر.
سوالم اینه که تغذیه چگونه باشد کمخونی حاصل نمیشه؟
خب بین شنوندگان عزیز ما خیلی بزرگ سالن و سوال مطرح کردن. با احترام به این شنوندگان عزیز که تو این لحظه همراه ما هستن و دارن گوش میکنن به برنامه، پرسش ها رو مطرح میکنیم. حالا این دوتا تلفن رو خواهم دید، شما جوابش رو بفرمایید. عزیز شنونده نگران این بودن اگر که مثلا در دوران کودکی فرد دچار کمخونی بوده، این اثرات عوارض میتونه تو بزرگسالی هم باشه ادامه دار؟
خب این رو به نوعی پاسخ دادیم و گفتیم که در واقع یک سری عوارض عصبی شناختی به وجود میاره و میتونه روی بهره هوشی تأثیر بگذاره. اگر که واقعا درمان نشه، متاسفانه بعضی از اونها میتونه برگشت ناپذیر باشه. در مورد سوال دوم که در مورد تغذیه سوال کردن، خب مسلما تغذیه میتونه مؤثر باشه. در مورد بچه‌های کوچک، یعنی همون بین کودکان بین 6 تا 2 سال که در موردشون صحبت کردیم، کردیم در کنار درمان آنمی فقر آن هم مشاوره تغذیه خیلی براشون اهمیت داره. از این لحاظ که استفاده از فرآورده‌هایی مثل شیر گاو باید در اونها محدود بشه، به خاطر اینکه میزان آهن کمی داره. باید بیشتر واقعا فورس، یعنی بیشتر واقعا باید تأکید بیشتر بر روی استفاده از شیر مادر باشه، به خاطر اینکه با شیر مادر واقعا جذب آهنش بسیار بهتر صورت میگیره. در زمانی هم که تغذیه کمکی برای بچه ها شروع میشه، حالا بسته به اون سنی که هستن، یعنی بین 6 تا 1 سال که تغذیه کمکی داره رکن اساسی رو بازی میکنه، در اون موقع باید طبق برنامه‌ای که بهشون داده میشه، خب استفاده از مواد غذایی مختلف و متنوع مورد بررسی قرار بگیره و حتما انجام بشه. استفاده از فرآورده هایی که به هر حال حاوی گوشت حالا قرمز و سفید هر دو هست در جذب آهن بسیار موثرتر از حبوبات و سبزیجاتی مثلا مثل اسفناج میتونه باشه. تخم مرغ بسیار غنی از آهن هست و میتونه موثر باشه. باز هم تاکید میکنم استفاده از شیر گاو باید در بچه ها محدود بشه. بسیار از اونها
مشاوره تغذیه برای کمخونی فقران، علاوه بر درمانی که شما به عنوان پزشک توصیه میکنید به اون فرد به فرد، حالا با توجه به شدت کمخونی و مدت زمانی که باید درمان پیگیری بکنم، مشاوره تغذیه پیشنهاد میکنی؟
مشاوره تغذیه میتونه مبتنی بر این باشه که خب حالا شاید خود پزشک همین کار رو انجام بده، در واقع بهشون توصیه کنه که فرآورده های حاوی شیر گاو رو کمتر مصرف کنن، چون خیلی از بچه‌ها ممکن در این سنین خیلی تمایل به مصرف شیر گاو داشته باشن، به خصوص موقعی که از شیر مادر هم گرفته میشن. باید این مورد واقعا باید محدود بشه و بله در مواقعی هم میتونه مشاوره تغذیه کمک کننده باشه، اما خب استفاده از این موادی که غنی از آهن هستن، مثلا آهن هم، یعنی همون موادی که حاوی، یعنی در واقع پروتئین های حیوانی، بیشترین میزان دارا بودن این آهن رو هستن، بله غنی هستن از آهن. بچه هایی که مجبور هستن از شیر خشک استفاده کنن، خوشبختانه الان اون شیر خشک هایی هم که توصیه میشه، یعنی ما هیچ وقت همیشه یعنی واقعا تأکید قطعی ما شیر مادر هست، حالا به دلایلی ممکنه که واقعا مادر این امکان رو نداشته باشه یا اصلا حالا شرط خاصی باشه، الان فرآورده های شیر خشکی که هست خوشبختانه غنی از آهن هستن. در اون سنین هم که عرض کردم استفاده از مکمل آهن که خب ضروریه، در سنین رشد مشاوره تغذیه مثلا منظورم در حوالی سن بلوغ هست میتونه در این موارد بله کمک کننده باشه، چون نوجوانان حالا به خاطر یک سری از خصوصیاتی که واقعا به خاطر سنینشون هم هست شاید حساس تر باشن و یک سری الگوهای نادرست تغذیه رو داشته باشن.
خانم دیتا گفتن پسر 9 ساله‌ای دارن که جذب آهن خونش پایینه و به کوچکترین ضربه بدنش کبود میشه، توصیه خاصی بهشون دارین؟ خیلی کوتاه بفرمایید چون لذت پایین.
این واقعا در واقع ممکنه که اصلا به خاطر کمبود آهن نباشه، کبود شدن ممکنه به خاطر اختلال پلاکت ها و مواردی از این قبیل باشه.
بله و پرسیدن برای کودکی که تشخیص فاویسم گذاشته میشه کمبود جی 6 پی دی، این مسئله تا پایان عمر همراهشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید، فرصت توضیح زیاد نداریم.
خب این یه سوال واقعا پیچیده ایه. بله و خیر هر دو میتونه جوابش باشه. بعضی از انواع به هر حال با گذشت زمان میزان بروزشون کمتر میشه، تنها اشاره‌ای که میتونم بکنم همین هست.
خیلی سپاسگزارم. یک دقیقه پایانی برنامه است و میخوام که راجع باور توضیح بدیم به ما. ما این باور رو مطرح کردیم از زبان خانم دکتر ملک که تالاسمی مینور یک مورد تهدید کننده میتونه باشه و ایجاد نگرانی بکنه. آیا واقعا به این شکل هست خانم دکتر یا خیر؟
خب خیر، من از این فرصت استفاده میکنم که این باور غلط رو از بین ببرم تا جایی که میتونم. در واقع این یک صفت هست، اصلا بیماری نیست، از پدر یا مادر به ارث رسیده، عموما هم پدر یا مادر هر دو سالم هستن، هیچ مشکل به خصوصی رو ایجاد نمیکنه، مگر اینکه در سنینی توأم با آنمی فقر آهن کمخونی فقر آهن بشه که اون هم باید در ابتدا فقر آهن درمان بشه. نیاز به استفاده از داروی خاصی نیست، قبلا میگفتن اسید فولیک باید به صورت دائم استفاده بشه. بله. همچین باوری هم صحیح نیست.
خب ما کم کم به لحظات پایانی این برنامه نزدیک میشیم. برنامه پاسخگو رو تقدیمتون کردیم. پیشنهادهای شما هم به دست ما میرسه، مورد بررسی قرار میگیره. سعی کردیم در حد مقدورات زمانی این برنامه درباره دو نوع از انواع کمخونی های شایع در کودکان برای شما از زبان کارشناس برنامه مطالبی رو بازگو کنیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با همراهی خانم دکتر ملک بزرگوار با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.